تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 73، سوره بقره، آیه 101.
الله فی کتابه، بسم الله الرحمن الرحیم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم کأنهم لا یعلمون. آیه شریفه 101 از سوره مبارکه بقره. آیه 100 سوره بقره رو جلسه گذشته ای که جلسه داشتیم بحث شد، این آیه بعدی هنوز مرتبط به اوست و همچنین آیه بعد. ولم 101، ولما جا اهم، این هم اشاره به کیا بود که صحبت داشتیم؟ بنی اسرائیل. هنوز این آیات چندین آیه قبلش و باز یه تعدادی از آیات بعدی در رابطه با بنی اسرائیل سخن میگه. خداوند نمونه ای از حالات و روحیات بنی اسرائیل رو برای ما مسلمون ها تذکر میدهد که در شؤون زندگیمون درس بگیریم و انشالله شیوه صحیح خداپسندانه رو در زندگیمون اجرا کنیم. ولما جا اهم، هنگامی که، زمانی که، وقتی که جا اهم آمد برای ایشون، رسول من عند الله، رسولی از طرف پروردگار، مصدق لما معهم، تصدیق کننده بود این رسول، تصدیق کننده، تایید کننده، لما برای اون چه که اند، لما معهم اون چه که با ایشان بود، نبذ فریقون، روی گردوندن، پشت سر انداختن، ندیده گرفتن، فریقون یه دسته ای، یه گروهی، من الذین، از اون کسانی که اوتل کتاب داده شده بود به اینها، کتاب، کتاب الله، کتاب خدا رو. یعنی وقتی که پیغمبری برای ایشان آمد، مطالبی رو هم که اونها داشتن تایید می کرد، یه دسته از اونهایی که کتاب بهشون داده شده بود نبذه، پشت سر انداختن کتاب الله، کتاب خدا را، وراء ظهورهم، ظهورهم، پشت سرشون، که انهم لا یعلمون، انگار که ایشان نمی دانستن، لا یعلمون، آگاه نبودن. خب این آیه در ارتباط به آیات گذشته از نظر تاریخی شأن نزولش رو اشاره عرض بکنم. برداشت مختصری از آیه و ارتباطش با زمان ما که اگر بشه آیه بعدیش رو هم انشالله بخوانیم. وقتی که سران بنی اسرائیل اومدن پیش پیغمبر اسلام، بگومگو کردن و بحث کردن، سوال پرسیدن، جواب گرفتن از پیغمبر، متوجه شدن که این پیغمبر حقه، ولی بهانه جویی هاشون رو شروع کردن. قرآن کریم اشاره دارد خیلی روی این نکته که انسان‌ها نباید مطلبی که براشون روشن شده دیگه بهانه بیارن، یعنی تا زمانی که کسی مطلبی براش روشن نیست. این یه توجیه داره، یک عذر شرعی یا عقلانی ممکنه وجود داشته باشه. خب آقا نمیدونم، مطلب برای من روشن نشده. اینجا دو طرف قضیه مطرح میشه. یک، برای کسانی که میتوانن یاد بدهن، چرا وقت نمیذارن یاد بدن؟ این تکلیفه، پدر است، مادر است، معلم، همسایه است، مدیر یک اداره است، بزرگ فامیله. تا این حد ما داریم که امام مجتبی علیه السلام اطعام میکردن، معروفه، سفره هایی می گستروندن، عده‌ای رو دعوت می کردن، آقا اطعام می کنن. یکی از فلسفه های این اطعام، نمیگم تنها، این بوده است که در خانه امام رو چون به روی مردم بسته بودن، نمی گذاشتن مردم با ائمه تماس بگیرن و استفاده ببرن، امام علیه السلام به بهانه اطعام، من دیگه حق دارم اطعام کنم. در فرهنگ اسلامی یکی از مستحبات اطعامه، میخوام شام دعوت کنم، مردم بیاید در راه خدا شام میل کنید. جمعیت که می اومدن، امام سر سفره از این فرصت استفاده میکردن، مطالب رو بینا میگفتن. یعنی اگر کسی میتواند مطالب حق رو به گوش دیگران برساند، این تکلیفه. روایت داره که فردای قیامت همان گونه که خداوند از افراد جاهل مؤاخذه می کند، چرا یاد نگرفتی؟ چرا دنبالش نرفتی؟ چرا وقت نگذاشتی؟ همونطور از عالم مؤاخذه می کند، چرا یاد ندادی؟ چرا وقت نگذاشتی که به دیگران بیاموزی؟ در بیاموزانی، در نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام وقتی خصوصیات پیغمبر اسلام را به ما معرفی می کند، یک تعبیرش اینه: طبیبون دوارون به طبه. خیلی مطلب عجیبیه. میگه پیغمبر اسلام اون طبیبی بود، اون پزشکی بود که با علم طب خود میگشت تو مردم. یعنی یک زمان جسارت به شما نشه آقایون اطباء، یک زمان پزشک تو مطب میشینه، حتی شما که از اون اطبایی بودید که در خونه مریضم رفتید، من مطلعم، یک زمان طبیب تو مطبش میشینه، دیگران میرن سراغش، آقا بنده اومدم پیش شما، منو ویزیت کنید. یک زمان طبیب اونقدر احساس مسئولیت میکنه، را میفته میره توی، مثلا فرض کنید آقا یه عده‌ای ضعیفن، بیچارن، تو روستاهان، تو مناطق محرومن، دارو ندارن، مداوا رو بلد نیستن، یه کیفی برمیدارم دارو هم توش میریزم حرکت میکنم. یه بنده خدایی پزشک که در امریکاست، ایرانیه، سالی 3-4 ماهش میاد ایران، موقعی که میخواد بیاد از اونجا تلفنی با بعضیا تماس میگیره، داروهای کمیابی که مبتلا به افراد هست به من اسمشو بدید. دو تا چمدون با خودش هر سال میاره فقط دارو و میره تو مناطق محروم زادگاه خودش، این معاینه میکنه، دارو را مجانی به افراد میده، این دو سه ماهی که اینجاست بعد برمیگرده. خب بشر همه جور، خداوند تو هر صنفی قرار داده برای اتمام حجت. یه زمان طبیب خودش دور میزنه. امیرالمؤمنین میفرمایند، نهج البلاغه است، پیغمبر اون طبیبی بوده که با طبش، منتها طبابت پیغمبر طبابت روحی بود، طبابت جان و قلب بود، نه اینکه نمیتونستن طبابت جسمی کنن، حساب دیگری داره. میگه طبیبی است که دوار دور میزد میگشت. یعنی یک زمان آقا بزرگ فامیلید، پدر خانواده اید، رئیس قومتونید، حالا به تعبیر مسامحه لفظی عرض میکنم، فامیل از شما شنوایی دارن، نفوذی دارید، تو محلتون میتونید اثری بگذارید، خب شما گشت بزنید تو مردم، منتظر نباشید مردم بیان سراغ شما، برید مطلب رو به دیگران بیاموزید. اگر کسی نمیداند یا نتوانسته یاد بگیرد یا کسانی نبودن که با آنها یاد بدن، خب یه توجیهی داره. فردای قیامت هم میگه خدایا من بیشتر از این نفهمیدم و متوجه مطلب نشدم. اما یک زمان می توانست بفهمد، نفهمید، یا فهمید فهمش رو اجرا نکرد. این دیگه بخواد بهانه بیاره هیچ قابل پذیرش نیست. قرآن کریم در اینجا این سرزنش رو میکنه، میگه ولما جاءهم رسول من عند الله، من عند الله که در شأن نزولش میگن منظور از این رسول پیغمبر اسلامه، منظور بنی اسرائیل صدر اسلامه. پیغمبر آمد، قرآن آورد، مطالبی بیان فرمود، مصدق لما معهم، اون چه که با اونها بود تورات بود، تورات واقعی، اون چه که با اونها بود و انجیل واقعی، مطالبی که حضرت موسی گفته بود برای مسیحی ها، مطالبی که حضرت عیسی گفته بود، مصدق لما معهم. پیغمبر مطالبی فرمود، تصدیق میکرد گفته های خود اونا رو. گفته های اونها چی بود؟ در روایاتشون، در اخبارشون، در خبرهای حضرت موسی، در خبرهای تورات داشتن که پیغمبر آخر الزمان ظهور میکند، مشخصاتش اینا ایناست. دیدن همه تصدیق کرد، همه درست. این پیغمبر هم میاد حرفایی که میزنه همونهایی است که اونا داشتن. خب حالا علالقائدی اینجا باید چیکار کنن؟ خب نمیدونست این پیغمبره، عذرش موجه بود، فهمید، تو کتابای خودش هم نشون داده شد. این پیغمبرم داره تصدیق میکنه. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، یه دسته ای از اون کسانی که کتاب بهشون داده شده بود، یعنی این بنی اسرائیلی که خدا کتاب براشون فرستاد، خب همه نه، بعضیاشون حق رو پذیرفتن، اومدن، ایمان آوردن. فریقون، یه گروهی، یه دستشون، نبذ، پشت سر انداختن، ندیده گرفتن کتاب الله وراء ظهوره، کتاب خدا رو، که این کتاب خدا هم میتونه قرآن باشه. یعنی با وجودی که پیغمبر آمد قرآن رو براشون آورد، اینا کتاب رو پشت سر انداختن، پشت سر انداختن، کنار از این که ندیدن، توجه نکردن، فرامینش رو ترتیب اثر ندادن، یا کتاب خودشون را، یعنی تورات را، در تورات نوشته شده بود، توضیح داده شده بود که این پیغمبر میاد و مشخصاتشون اینه، اما در این حال ندیده گرفتن و پشت سر انداختن. اما مهم یه تیکه آخره که انهم لا یعلمون، انگار که، که انه، انگار، مثل این که هم، ایشان، لا یعلمون، نمیدانستن. یعنی اگر واقعا بنی اسرائیل نمیدانستن پیغمبر اسلام حق است، این آیه مؤاخذه نمی کنه. خب نمیدونستم، وقتی بنده ندانم در این آب قطره ای خون چکیده است و نجس است، اگر احیانا آب رو نوشیدم من گناهی نکردم. حدیث معروفی داریم ما در فرهنگ شیعمون، رفع عن امتی تسعه، برای سلطه‌جویی و غلبه دادن زور خودشون بر رقباشون از این امکانات استفاده کنن داره مصرف میشه، چه خبره؟ الان در کره زمین ما گرسنگی داریم یا نداریم؟ فقر داریم یا نداریم؟ مشکل مسکن داریم یا نداریم؟ مشکلات گوناگون حتی استفاده از امکانات برای علم داریم یا نداریم؟ چرا مثلا فرض کنید در بسیاری از کشورها مشکل دست قیمت بالا بودن کتاب؟ خب کتاب یک چیز اولیه است که انسان‌ها باید استفاده کنن. مشکل مسائل اقتصادی برای مداوا، مشکل مسائل اقتصادی برای آموزش و در کره زمین مطرحه. اما آمار سازمان ملل رو بخونیم، چه بودجه ای صرف ارزای زورمندی زورمندان در کره زمین میشه؟ خیلی امکانات که عالیه، اما نحوه استفاده از امکانات، این خودش یک انسان بداند که باید چگونه استفاده کنه. لذا یادگیری مسائل اولیه زندگی از اهم واجبات برای انسان ها میشه. خب ما امکانات الان به عنوان نمونه در جامعه خودمون مثال بزنیم، آقا واقعیت ها رو بپذیریم. ما ایدئالیستی نباید زندگی کنیم. دوست آن است که مشکلات رو، واقعیت ها رو ببینه، مطرح کنه و راه حلش هم مطرح کنه. بنده درد داشته باشم، این درد حکایت میکنه از منشأ درد، سرم درد میگیره، شما یه پزشک غمخوار من میگید آقا جون برید بگردید ببینید چی شده که سرتون درد گرفته، اما بخواید مخفی کنید، یا احساس منو از من بگیرید که من نفهمم درد دارم، یا با یه مسکن فعلا درد و تسکین ببخشید، این لطفه به من نیست، این منو بیخبر کردن از منشأ درده. اگه ما تو جامعه نابسامانی هایی داشته باشیم، نخواهیم ریشه یابی کنیم و در صدد حلش بر نیایم، آیا اون ریشه زده شد یا فعلا یه پوشش روش گذاشتم؟ لذا امیرالمؤمنین میفرماد منتقد رو براش ارزش قائل بشی، انتقاد بکنه، انتقاد سازنده، دوسته که انتقاد میکنه، دشمن انتقاد نمیکنه. در روایتی همین هفته ضمن مطالعه برخورد کردم، خیلی برام جالب بود، این روایت رو تا حالا ندیده بودم. پیغمبر فرمودن کسی که عیب شما را به شما نمیگوید دشمن شماست. بعد حضرت توضیح میدن میدونید چرا؟ چون دشمن خیر شما را نمیخواهد، شر شما را میخواهد.
کسی که عیب شما رو میبینه به شما نمیگه، معلومه خیر شما رو نمیخواد، چون میخواد این عیب در شما باقی بماند. پس این دشمن شماست. اگه دوست شماست، عیب شما رو به شما میگه، میاد میگه بابا این عیب رو برطرف کن، این مشکل کنار بزن. الان من به عنوان یک مشکل اجتماعی که بنده مبتلا به هم تو این جامعه هست در تماسم عرض میکنم، چقدر نابسامانی رفتار خانوادگی تو زوج جوان و نیمه جوان ما توی مملکت داریم. چرا؟ یکیش که انهم لا یعلمونه، یه واقعیتیست. آقا مگر مسائل همسرداری اطلاع نمیخواد؟ مگر مسائل شیوه زندگی مطالعه نمیخواد؟ مگر مسائل تربیت فرزند وقت صرف کردن نمیخواد؟ اون وقت طرف راحت اومده به من میگه من وقت این که راجع به این مسائل مطالعه کنم ندارم. خب وقت نداری، مشکلاتش رو تحمل کن. نه خب یه مقدار وقت تو بزن. انسان مگه میشه تو زندگی مسائلی که مورد احتیاجش رو وقت براش نگذاره؟ نه خیلی بنده میخوام پول در بیارم. با پول میخوای در بیاری چیکار بکنی؟ اگه زندگی خودتو جهنم کردی، پول چه به دردت میخوره؟ تازه خودمونی، خیلی از اقشاری که نیاز به اینقدر پول در آوردن هم ندارن. حالا یه بنده خدایی بره معطل، واقعا میخواد اجاره خونه‌شو بده، نداره، میخواد الان برای شام زن و بچه‌ش یه کاری بکنه، یه توجیهی داره که آدم بشینه با زن و بچه‌ش صحبت کنه که بابا این بنده خدا مجبوره تا این وقت کار بکنه، سه شیفت کار کنه، همکاری بکنید، دست به دست هم بدید. اما اگر کسی یک همچو ضرورتی نداره، میخواد برای بلند پروازی و زیاد روی و تجمل روزافزون وقت بگذاره، برای زنش وقت نذاره، برای همسرش وقت نذاره، برای بچه‌ش وقت نذاره، شما رو به خدا این توجیه داره؟ این لا یعلمون هست، ولی به فرموده قرآن که انهم لا یعلمونه، نه واقعا لا یعلمون. چرا؟ چون میتواند بداند و نمیداند. خب کسی که میتوانه بدانه چرا نباید بدانه؟ باید وقت گذاشت. قرآن کریم در اینجا داره این اشکال رو میکنه. بنده قرآن رو ببوسم بالا سرم هم بگذارم، بله بسیار کتاب وحی است، آسمانی است، ارزنده است، استفاده میبرم، بهره میجویم، داره راجع به بنی اسرائیل میگه این مردم قرآن را پشت سر انداختن، تورات را پشت سر انداختن، نپذیرفتن. چرا؟ که انهم لا یعلمون. خب اگه منم که انهم لا یعلمون باشم، خب این حکم برای منم صادقه دیگه. یه بحثی دارن، ممکنه دوستان اهل فن این نکته رو عنایت داشته باشن، شکل منطقیش رو بگم. در منطق میگن عالی ترین شکل استدلال قیاس، تمثیل و استقرا خیلی حجیت نداره. چرا؟ چون استقرا استقرای تام نمیتواند باشه مگر اینکه کشف علیت کنم. حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم که سر کننده بود باشه. استقرای تام که ما نداریم، لذا نمیتونه خیلی حجت باشه. تمثیل هم شما حکم یه چیز رو چیز دیگه بیان کنید، مثل قیاس فقهی که اهل سنت دارن ابو حنیفه باب کرد، که این قیاس فقهی اهل سنت همین تمثیل منطقی است که ما میگوییم. مثلا فرض کنید اگر بنده این کتابچه رو خوندم گفتم خیلی عالی است، شما بگید پس این کتابچه هم عالی است. به چه دلیل آقا؟ چرا حکم این رو برای اون بار کردی؟ از یه جزئی به جزئی دیگر که نمیشه یه حکمی داد. اگر این کتاب خوب است، این کتاب چه دلیلی داره که خوب باشه؟ باید برای این کتاب هم دلیل و خوبی داشته باشی. حکم یه چیز رو به چیز دیگر به راحتی نمیشه سرایت داد. اما یه قاعده فلاسفه دارن، میگن حکم الامثال فیما یجوز و ما لا یجوز واحد. حکم دوتا مثل در اون چیزی که جایز است و اون چیزی که جایز نیست یکسانه. خب اگر حکم یه مثل رو روی مثل دیگه شما سرایت میدی، با تمثیلی که منطقیون میگن حجیت نداره، یکیست یا دوتاست؟ نه فرق. چطور؟ میگه مثل حکم الامثال، اگر من گفتم این کتاب خوب است، اون کتاب مثل این اگر باشد پس اونم خوبه، اگه مثلش نباشه دلیل نداره خوبه، باید دید خوبه یا بد جداگانه. اگر بنده بگم این تریبون چون از چوب است و در آتش می سوزد، تریبون دیگر مثل این است، اگه مثل این بود پس اونم تو آتش می سوزه، اما مثل این نیست، شبیه اینه، اونم یک تریبونه. خب یه تریبونه ممکنه از فلز باشه که تو آتش نسوزه، ممکنه از یه جنس دیگری باشه. مثل اگر باشد این حکم رو میشه به او سرایت داد. حالا اگر این حکم بنی اسرائیل مترودن، بنی اسرائیل رو قرآن رد کرد، یهود صدر اسلام رو قرآن داره اینگونه سرزنش میکنه. چرا؟ چون که انهم لا یعلمون. خب حالا اگه مسلمانی باشه که انهم لا یعلمون، این مثلیت پیدا میکنه حکم در او سرایت کنه یا نه؟ خب بله، این تمثیل نیست به معنی منطقی، این استقرا نیست، این نوعی حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد که صحیح هم هست، چون کشف علیت میکنه. چرا خدا اینها را سرزنش میکنن؟ چون که انهم لا یعلم، یعنی میگه عمل اینها رو، خوب دقت بفرمایید، یه عمل داریم، یه فعل داریم، یک انگیزه عمل و پشتوانه فعل داریم. اگر بنده الان این لیوان آب رو برداشتم ریختم زمین اینجا، یا معذرت میخوام پاشیدم به سر صورت ایشون، این عمله، میتونه در یک صورت ثواب داشته باشه، در یک صورت گناه. میشه یا نمیشه؟ همین یه عمل رو پاشیدن به صورت آقایون در چه صورتی ثواب داره؟ مثلا خدایی نکرده گرما زده شدن، کسالتی پیدا کردن، الان باید آب یخ رو پاشید به صورتشون که یه مقداری از این کسالت در بیاد. همین آب را من وقتی میپاشم به صورت ایشون ثواب میبرم. ایشون هم از اون بیهوشی در اومد، میگه دست شما درد نکنه، محبت کردید. اما در غیر از این صورت هوا اتفاقا سرده، ایشون کسالتی هم ندارن، الحمدلله سالم سر حال نشستن، من آب یخ رو به قصد اذیت میپاشم تو صورتشون، نه من ثواب دارم و نه ایشون از من تشکر میکنن، حق دارن اعتراضم بکنن. عمل یکیست، پشتوانه عمل دو چیزه. چون پشتوانه عمل دو چیزه، عمل هم دو حالت پیدا میکنن. حالا عملی که بنی اسرائیل داره که قرآن میگه نبز فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم، یه عمل دیگه، نبز پشت سر انداختن، رد کردن، فریق، یه گروه، یه دسته، من الذین اوتوا الکتاب، از همین مردمی که کتاب خدا بهشون داده بود بنی اسرائیل، کتاب الله، کتاب خدا را، وراء ظهور پشت سرشون. خب این عمله، پشتوانه این عمل که قرآن میگه باعث شد این کارو بکنن چیه؟ که انهم لا یعلمون، یعنی یک، میشود کسی نداند که این کار بده این کارو بکنه. اما اگر واقعا نداند این کار بده این کارو بکنه، مثلا الان تو جامعه خود ما فرض کنیم یه جوانی کاری انجام میده، یه میانسالی فعلی داره که 100% با قرآن مغایره، بعد میان میگن عزیز من چرا قرآن رو پشت سرت میندازی ندیده میگیری؟ میگه نعوذ بالله استغفرالله، من کجا قرآن پشت سر انداختم؟ میگم پشت سر انداختن دو جوره، یه وقت الان این کتاب شریف خدا قرآن، نعوذ بالله خدایی نکرده بنده همینجوری برمیدارم پرتاب میکنم اون وقت، این فیزیکیه، کتاب رو فیزیکی پرتاب کردنه. اما یک زمان من کتاب رو میبوسم، دو تاقچم میذارم، احکام قرآن رو زیر پا میگذارم، این باز پشت سر انداختن هست یا نه؟ فیزیکی نیست که من این کتاب رو انداختم، ولی اون چرا که این کتاب برای او آمده پشت سر انداختم دیگه، پس اینم میشه. ولی این فرد حالا اگه این کارو کرده بهش میگیم که خواهرم، برادرم، این کار تو با قرآن جور در نمیاد. میگه به چه دلیل؟ کجای قرآن گفته؟ یعنی چی؟ یعنی لا یعلمون. خب نمیدون، میایم آیه رو بهش نشون میدیم، خواهر من این آیه قرآن، آیه رو قبول دارید؟ این روایت پیغمبر رسول، این نهج البلاغه امیرالمومنین، این صحیفه سجادیه امام سجاد. خب نگاه کنید، من از خودم که نگفتم، ایشون دارن میفرمان، امام میگه، پیغمبر میگه، خدا میگه. وقتی متوجه میشه میگه توبه مرا خدا میپذیرم. پس این اون عملش در اثر چی بود؟ نادانی بود. حالا که دانست میگه خدایا از من بگذر، اشتباه کردم. ولی اینجا میفرماد که انهم لا یعلمون، لا یعلمون نیست، میدانه. لذا وقتی بهش میگم آقا جون مثلا فرض کنید نماز، کیه که الان تو جامعه ما که نداند قرآن گفته نماز بخون؟ کی نمیدونه؟ اقیم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. کیه که ندونه احترام به پدر مادر لازمه؟ یه حدیثی این هفته دیدم، بذارید همینجا براتون بخونم، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. کتاب اصول کافی جلد 2 صفحه 312، قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودند ان یوسف علیه السلام لما قدم علیه الشیخ یعقوب علیه السلام، یوسف پسر یعقوب، یعقوب پیغمبر، حضرت یوسف هم پیغمبر، بینشون جدایی افتاد، اون قضایایی که میدونید قرآن هم بیان کرد. حالا بنا شد یعقوب به یوسف برسه، فرستاد و پیک و فلان و پدر و همه بیاید برای مصر، همه اومدن. حضرت یوسف سوار بر مرکب با عده‌ای رفتن به استقبال یعقوب. حدیث داره امام صادق این رو میفرماد ان یوسف، وقتی که یوسف لما قدم علیه الشیخ یعقوب علیه السلام، وقتی حضرت یعقوب می اومد به سراغش که داشتن میرفتن جلو، دخله عز الملک، پادشاه بود، ملک بود، اون شوکت ملکداری و اون سیاست کشورداری ایجاب کرد که مثلا بگه من الان اگه از اسب پیاده شم، پیاده برم، شاید وجهه من در نظر مردم عامه مقداری پایین بیاد، باید عظمت قدرتمندی رو از نظر سیاست مداری حفظ کنم. دخله عز الملک فلم ینزل الیه، از مرکب پایین نیومد. فحبت جبرائیل، جبرائیل فوری نازل شد. فقال یا یوسف ابسط راحتک، کف دست رو باز کن. یوسف کف دست رو باز کرد. فخرج منها نور ساطع فسار فی جو السما، یه نوری از کف دستش خارج شد، فضا رو روشن کرد. فقال یوسف یا جبرائیل ما هذا النور، یوسف گفت که جبرائیل نور چی بود از دست من خارج شد، همه فضا رو هم روشن کرد. الذی خرج من راحتی، که از کف دست من خارج شد. فقال نزعت نبوه من عقبک عقوبتن لما لم تنزل الشیخ یعقوب فلا یکون من عقبک نبی، فرمود این نور نبوت بود که در صلب تو قرار گرفته بود، به خاطر اینکه از اسب برای بابات پیاده نشدی، نور نبوت از صلب تو خارج شد، دیگه تو نسل تو پیغمبر نیست، رفت سراغ برادرات. اصول کافی جلد 2 صفحه 213. خب حالا کسی این روایت رو توجه نداشته، اما کیه که ندونه بابا تو قرآن گفته و بالوالدین احسانا. یه روایت دیگه هم اجازه بدید باز براتون بخونم، کتاب اصول کافی جلد 2 صفحه 163. اتا رجلون، یک مردی، رسول الله اومد پیش پیغمبر، فقال، گفت انی شاب و نشید و احب الجهاد، من یه جوون شادابیم، تنومندم، سالمم، دوست دارم برم جهاد کنم. حالا یکی بیماره، مسنه، توان نداره، عذرش موجهه، اما من توانمندی دارم، میخوام برم جهاد کنم. ولیه والدتون، مادری دارم، تکره ذالک، کراهت داره از این که من بخوام برم برای جهاد. فقال لهن نبی، پیغمبر فرمودن ارجع، برگرد، فکن مع والدتک، برو سراغ مادرت با او باش. فوالذی بعثنی بالحق نبیان لأنسها بک لیلتن و خیر من جهادک فی سبیل الله صمد، فرمود به خدایی که منو به پیغمبری مبعوث کرده یک شب مادرت رو خوشحال کنی، پیشش باشی، از این که یک سال در راه خدا جهاد کنی بهتره. اصول کافی جلد 2 صفحه 163. بنده نمیگفتم، سند دارم میخونم براتون، حدیثم از پیغمبر اسلامه. خب حالا این شدت و حدت یه مقداری ممکنه انسان کمتر بهش توجه کرده باشه، ولی کیه که ندونه نماز تو قرآن هست؟ کیه که ندونه احترام پدر مادر هست؟ اما وقتی کوتاهی میکنه، این کأنهم لا یعلمونه یا لا یعلمونه؟ کأنهم لا یعلمونه. خب قرآن در مورد کسانی که کأنهم لا یعلمونن چی گفته؟ داره اینا رو طرد میکنه، داره اینا رو سرزنش میکنه، میگه اینا مستحق بلان، اینا مستحق عذابن. خب حالا اگه بندم این کار کردم، مستحق بلا میشم یا نه؟ یه بلای دنیوی دارم، باران به موقع نمیبارد، برکت برداشته میشه، گرفتاری تو جامعه زیاد میشه، عواطف میمیره. خب بابا اینا بلاهاست، حقیقت داره. آخه با کمال تأسف این رو بنده بگم، برادر و خواهرها بیدار باشی، دشمنان ما خیلی زرنگ، خیلی بیدارن. میدونید برای اینکه ما رو از این بحثا دور کنن چی کار کردن؟ اینا رو شکل ارتجاعی و امولی بهش بخشیدن. بابا یه حرفای ارتجاعی چیه؟ یه مقدار متجدد معاب باشیم، ژیگول معابانه حرف بزنیم، هر پای که توش چهار تا واژه مثلا پرستیژ زایی توش باشه، اینا جذابیت. آخر من به پدر مادرم احترام نکنم، باران به موقع نیاید، یه حرفا چیه میزنید؟ اینا رو نرم نرم تو ذهن ما وارد کردن تا امروز اگه بنده هم پشت این تریبون که مسئولیت شر اون وقت به این شکل در میاد، نه خیر آقا زرنگ باشه، ما هیچ کسی رو شخصیتش از خدا بالاتر نمیدونیم، خدا تو قرآن گفته، قوی باشیم. گفت شما چرا کهنه پرستی؟ این خدا رو که قدیمی ها گفت بله ما کهنه ترین کهنه پرستانیم، چون از خدا کهنه تر نداریم، قبل از همه خدا بود، بعد از همه هم خداست. وحشت نداشته باشیم از این حرفی که بگن کهنه، بله اول یه بت میسازم امروز با مثلا فرض کنید تشکیلات جدید علمی امروزی و صنعت خیلی جدیدتره، خدا که خیلی قدیمیه، این بتی که الان ساختم که جدیده، چون جدیده باید بت جدید رو بپرستم، چون جدیده نوعه، حق هرچی هست باید گرفت. آقا دیگه قدیمی شد که میگفتن دروغ بده، حالا اسب سوار میشدن شمشیر داشتن میجنگیدن میگفتن دروغ بده، حالا که دیگه آپولو داریم پس حالا دروغ خوبه؟ اگر دروغ بده برای همیشه بده، کهنه و نو نداره، شخصیتمون رو از دست ندیم، اراده انسانیمون رو از دست ندیم، فرهنگ اسیر الهیمون رو ما از دست ندیم. خدا داره بیان میکنه برادرم، این قرآنه، میگه ما سرزنش میکنیم اینا را، چرا کتاب خدا رو پشت سر گذاشتن، چرا احکام الهی رو نپذیرفتن، چرا؟ که انهم لا یعلمون، برای اینکه انگار که نمیدانستن. خب حالا انگار که نمیدانستن عرض کردم دو حالت پیدا میکنه، یک میدانه خودشو به نادانی میزنه، دو میتواند بداند ولی یاد نمیگیره. تکلیفه بیایم یه مقداری وقتمون رو تقسیم کنیم تو زندگی روزمره، چهار تا کتاب دینی بخونیم، چهار تا بحث دینی داشته باشیم، چهار تا مشاوره. آقا بنده پزشک نیستم اما بچه من نصف شب تب کرده، میشه بگم که خب ما که طبیب نیستیم، اعمال قدرت طبابتی هم که نداریم، حالا دیگه یه چیزی پیش میاد، دیگه یه چیزی پیش میاد، چرا در صددید این بر اونور یه درمانگاهی رو شناسایی بکنید ولی اون نصف شب از خواب بزنید بچه رو به درمانگاه ببرید؟ خب ما به این میزان برای رشد اخلاقی و معنوی بچه‌هامون کار میکنیم؟ ولی نکنیم کدایی کردیم، یعنی به جنبه‌های جسمی بچه‌هامون توجه داریم، به جنبه‌های روحی و فکری و معنوی بچه‌هامون توجه نداریم. اون وقت کار به اینجا میرسه، مشکلات خانوادگی، مشکلات همسایگی، مشکلات اجتماعی، مشکلات انصاف و به درد هم دیگه رسیدن، تا به اونجا برسه. مثلا فرض کنید که طرف بیاد بگه تا اینقدر پول به من ندی من مثلا شهادت حق رو نمیدم، این درد نیست؟ حالا منهای کتاب خدا، منهای قرآن، منهای دین. آقا شما میدونید حق با ایکس، این بیچاره ایکس رو دارن پامال میکنن الان، خب پاشو برو شهادت بده بیچاره رو نجاتش بده. میگه آخه برای من چی دارن؟ برای من چی دارن؟ یه آدمی که روحیه خیری هم داشت، خدا میدونه یه آدم یاد نیست که کارت میزنن تو قلبم، خدا کنه انسان اینجور مسائل اتفاقا یادش بره، بعضی وقتا یادش میاد رنجش میده. راجع به یه کار خیلی بنا بود قرض الحسنه بیه بنده خدایی بده، مبلغش هم نسبتاً بالا بود، خودش هم پیشنهاد کرده بود میخوام قرض الحسنه بدم. بعد روزی که بنا بود قرض الحسنه رو بده به بنده زنگ زد، گفت فلانی این تو ذهنم اومده من این قرض الحسنه رو بدم، خب اون نفع میبره، برای من چه نفعی داره؟ نفع چی میدونیم؟ مثلا نفع این میدونیم که فرض کنید این قرض الحسنه رو دادم 5% روش بذاره به شما بده، 10% روش، اینو نفع میدونی؟ اگه اینو نفع میدونی نه خیلی خوبه، شما نفع نداری. اگر نفع این میدونی تو طرف رو مستحق قرض الحسنه میدونی، خب بهش بده، خدا رو راضی کردی، چه نفعی از این بالاتر که خدا رو خوشحال کردی و یه بنده خدایی هم نیاز رو برطرف کردی؟ نه، در صورتی که مثلا فرض کنید فلان کتاب رو مینویسم، توی اون کتاب بنویسه با قرض الحسنه آقای ایکس من این کتاب را چاپ کردم، والله ضرر کردی این حرف رو زدی. چرا؟ چون اگر قبول داشتی خدا هست، پاداشی که خدا میخواست به شما بده از این که اسم شما تو جلد کتاب بیاد که شما پول دادی این کتاب چاپ شد بیشتر هست یا نیست؟ اگه قبول ندارید پس تو توحید کار کنی، اگه قبول داری با این کارت میدونی چی کار کردی؟ فردای قیامت خدا میدونی به شما چی میگه؟ از من چی میخواد؟ تو برای این قرض رو دادی که اسم شما رو جلد کتاب بیاد. خب آمد دیگه، دیگه از من چی میخوای؟ یا مثلا فرض کنید آقا شما قول بدی به من که هر جلسه منو دعا کنی، دعای او بهتره یا عنایت خدا؟ چرا عنایت خدا رو ندیده میگیری؟ که انهم لا یعلمون، وای که اگر ما علم توحیدی من ضعیف باشه و میتونیم قوی بکنیم قوی نکنیم، اگر کسی در راستای خدا حرکت کرد، این آگاهی رو پیدا کرد، و وقت اونچنان کارش در طول زندگی خدایی میشه، میگه در جمیع جهاد خدا برام مطرح میشه. آیه رو جمع بندی کنم، باز به آیه بعدی نرسیدیم. ولما جاءهم رسول من عند الله، آی مسلمونا قرآن داره با شما سخن میگه. یه مردمی بودن، این آیات داره میگه، یهود صدر اسلام از زمان حضرت موسی و قبل از موسی، یک سال داریم این آیات رو بحث میکنیم. من یادم میاد شروع امسال ما بعد از تعطیلات تابستونی که شهریور بود، آیات بنی اسرائیل بود، هنوزم تموم نشد. از قبل از حضرت موسی شروع کرد، بابا اینجوری بودن، اینجوری بودن، اینجوری بودن، موسی اومد اینجوری شدن، بعد از حضرت موسی تا زمان پیغمبر رو اشاره کرد، حالا زمان پیغمبرم یه نمونه. آی مسلمونا خدا داره با شما سخن میگه. یه عده‌ای بودن ممنونم، ولما جاءهم، وقتی که آمد برای ایشان رسول من عند الله، یه پیغمبر از طرف خدا اومد، منظور پیغمبر اسلام، مصدق لما معهم، این جالبه، حرفایی که زد، مطالبی که گفت، همون چیزایی هم که اونا پیش خودشون داشتن تصدیق کرد، این معلوم بود. بله اینا دیگه روشنه، همه قرائنم هم برای ما گفتم. چه تو پرانتز جمله‌ای بگم، مگه ما تو روایاتمون نداریم؟ وقتی امام زمان علیه السلام تش میارن، کسانی که به مخالفت با امام زمان برمیخیزن همه اونایی هم که امام زمان رو نمیشناسن، یه عده کسانی هم که امام زمان علیه السلام رو میشناسن، حالا خودشون رو به جهالت میزنن، به نادانی میزنن برای منافعی. یک فرقه از فرق شیعه، منحرفی شیعه، چون ما شیعه اثنا عشری رو حق میدونیم با دلائلی که داریم، یک فرقه ای از فرق هفت امامی ها میدونید چی باعث شد که منحرف شدن؟ نماینده امام کاظم علیه السلام وجوهات از مردم جمع میکرد بیاره خدمت امام زمان، امام زمانش امام کاظم به امام علیه السلام بده، پول زیادی پیشش جمع شد، سر هفته سر ماه باید ببره، در این فاصله امام علیه السلام شهید شد، خبر رسید که حالا یا به نماینده امام، به پیک امام باید بده، امام زندانه، با اون کس باید تحویل بده، امام از دنیا رفت شهید شد، پول وسوسش کرد خیلی زیاده. اگر بگم امام بعد از او ایشونه، خب باید برم پول تحویل ایشون بدم، گفت نه خیر، امام بعد از ایشون خود منه، پولا رو نگه داشت. یعنی جمع شدن پولا یه فرقه درست کرد تو شیعه، الان هنوزم یه عده پیرو میشونن، حالا تاریخچه شیعه غزادر همش از کجا شروع شده؟ از پول. خب این که انهم لا یعلمونه، نه این که نمیدانن. بسیاری از مسلمانای ما تو جامعه ما که بسیاری از احکام الهی رو ندیده میگیرن و زیر پا میگذارن، که انهم لا یعلمونه، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، تصدیق میکنه، مشخص میکنه، نبذ فریق من الذین اوتوا العلم، یه دسته ای که اوتوا الکتاب، کتاب به اینها داده شده، مطلب براشون روشن بوده، نبذ، یه عده کتاب الله وراء ظهوره، کتاب رو انداختن پشت سر خودشون. چرا این کارو کردن؟ که انهم لا یعلمون، خودشون رو زدن به نادانی. پس اگر یک کسی بداند خودشو به نادانی بزنه، خواهرم اگه میدونی حجاب رو خدا گفته خودتو به نادانی بزنی، طبق این آیه محکوم آیه است. یا بگو قرآن رو قبول ندارم. خب بیاییم با هم بحث کنیم که قرآن کتاب خداست، وحیه الهی آسمانی. یا اگه قرآن قبول داری، تو خودتو به نادانی بزنی، حکم خدا عوض نمیشه. برادرم، نماز رو خدا گفته، قرآنه، اگر خودت رو که انهم لا یعلمون میکنی، حکم خدا که عوض نمیشه. آقا خمس حکم خداست، زکات حکم خداست، رسیدگی به فقرا حکم خداست، به درد مسلمونا رسیدن حکم خداست، وقت یه مقدار برای دین و خدا گذاشتن حکم خداست. اینا رو آیات داریم بحث میکنیم میریم جلو. یا میدانید خودتون رو به نادانی، جسارت نشه خودم رو بگم، خودم رو به نادانی میزنم. این آیه داره میگه مثل بنی اسرائیل هم که محکومم، اثر وضعی خودشو میبخشه. یا واقعا نمیدونم، اما اون کسی که واقعا نمیدونه در یک صورت لا یعلمونه، در یک صورت که انهم لا یعلمونه. صورتی که انهم لا یعلمونه اونیست که میتواند بداند و نمیداند. یعنی این همه سوال خودمونی بینی و بین اللهی، سخنرانی ها، جلسات، محافل، کتاب ها، اساتی، افرادی که خودشونو در طبق اخلاص گذاشتن، در عرضه کردن آقا اگر از ما کاری برمیاد، سوالی، جوابی، بگو مگوی، نمیدونه چقدر وقت گذاشته بره سراغش، چقدر وقت گذاشته. من اینجا به عنوان یه درد دل اجازه بدید خدمتتون عرض بکنم، با همین سن کم خودم تجربه زیادی در این زمینه دارم، گاهی وقتا ما برخورد میکردیم به افرادی آقا کلافه میکردن انسان رو برای مثلا فرض کنید یه جلسه دینی، یه نشست مذهبی، یه سیر مطالعاتی، به حدی اصرار و پیگیری که انسان شرمنده میشد و شیفته میشد، چه علاقهی و چه عشقیه. ولی وقتی شروع میکرد میدید که نخیر، هیچ کنه رقبتی برای ادامهش ندارن، نشون میدید این همه حرف، اینا حرف. اگه واقعا عمل باشه خب بعد از شروع چی شد؟ پس چرا اینجوری گذاشتی در رفتی؟ اگر بنا بود یک مقدار این که انهم لا یعلمون مال سسلی کردن هاست، مال وقت نگذاشتن هاست، لذا اومده فرقی که اسلام گذاشته هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا اونایی که میدونن با اونایی که نمیدونن یکسانه؟ خب اونی که میدونه زحمت کشیده، وقت گذاشته، نیرو صرف کرده، دنبالش رو گرفته، امام صادق رو رئیس مذهبی قبول داره که امام صادق میفرماید دوست داشتم با تازیانه تو سر شیعیان من بزنن که تفقه در دین پیدا کنم. اینو قبلا عرض کردم، توضیحش هم گفتم، نه یعنی واقعا کتک بزنن، یعنی بابا شیعه منید یه مقداری جدیت داشته باشی، یه کمی وقتتون رو هم برای دین و خدا و پیغمبر و مطالعه، والله از نظر دنیایی هم نفع ماست. یک لذتی انسان از زندگیش میبره، یک شیرینی هایی از نظر معنویت دست میده به انسان که اگر نباش آدم مسخ میشه. شما چهار جلسه انسان پس باید دو هفته سه هفته بگذره، یه مجلس توسلی، یه عشقی، یه آهی، یه حدیثی، یه آیه، یه قرائت قرآنی نباشه، این رو خدایا تو شاهدی، من برای رضای تو میگم، خدایا منو کمک کن که در ذهنم این نیاد، خدایا شاهدی و اینم نیست که خدایی نکرده بخوام برای مثلا تظاهر اینها بگم، تجربه مو میخوام بگم. یکی از دوستان گفت گاهی جمله های عملی هم بگید، میگم بنده اگر توفیق پیدا کنم در ایامی که حالا پیش میاد جلسه ای داریم، سخنرانی داریم یا بحث داریم، مخصوصا بعضی بحث هایی که حالا با یه نفری میخوایم بحث کنیم، او مثلا در مطلبی که خودش داره خیلی هم مصره و داشتیم این مناظرات رو ما با مثلا غیر شیعه زیاد داشتیم، اگر قبلش موفق بشم یه جزء قرآن بخونم، لمس کردم، خدا میدونه لمس کردم، صادقانه میگم، انقدر افاضه میشه، انقدر کمک میشه، انقدر مطالب راحت تو مثلا زبون انسان جاری میشه که خود آدم میفهمه که یه جور دیگه بود. و عکسش گاهی شده اینم بگم، انقدر مطالعه کردیم، خوندیم، یادداشت کردیم، دیگه با یک خاطر جمعی گفتیم این بحث که دیگه مشکل، اما بحث اون از همه بیشتر خیت کردیم به قول بعضیا. خدا گاهی گوش آدم میکشه بابا جون، یه حسابای دیگه یک تو عالم هست، بگم این ارتباطامونو. حالا بنده این فرض کنید تو شؤون بحث به اقتضای مبتلا به خودم گفتم، تو شؤون زندگی روزمره بنده ماه میگذره قرائت قرآن ندارم، ماه میگذره یه زیارت عاشورا ندارم، ماه میگذره یک دعای عهد صبحا ندارم، خب طبیعی است که مسخ میشم. اما اگر بخوام یه مقدار این حالات من کنار بره که انهم لا یعلمون نباشم، بیایم یه برنامه عملی زندگی داشته باشیم، چون به بنده فرمودید بگو من عرض میکنم با اون نامه هایی هم که داده شده بود. یک، بیایم از فردا صبح عهد ببندیم. اگر عملا تا کنون چنین نبوده، از حالات بوده، من میدونم خیلی از شماها اینجوری هستی، بنده یه بیچاره توفیق ندارم، اینا رو میگم که در من اثر کنه، صبح ها بعد از نماز صبح دعای عهد رو بخوایم بخونیم چقدر طول میکشه؟ یعنی دیگه حفظم نباشیم، مفاتیح رو باز کنیم بخونیم، 5 دقیقه بیشتره؟ نه، 5 دقیقه صبح من برای امام زمان نگذارم، آخه شما رو به خدا منصفانه هست، 5 دقیقه. امام زمانی که، چون الحمدلله همه ما شیعه علاقمندیم، ارادت داریم به امام، عنایت امام میدونیم، ولایت امام رو قائلیم، به یمنه روز غلورا رو میگیم، همه اینا در عنایت امام علیه السلام. 5 دقیقه من صبح ها و وقت مضمون دعای عهد اگر رفقا تعالی نخوندن یا خوندن ترجمه شو دقت نکردن، تقاضا میکنم اول ترجمه شو بخونید، دقیق ترجمه شو نگاه کنید، بعد وقتی دارید دعای عهد رو میخونید به اون معانی دقت کنید که من دارم عهد با تو تجدید میکنم، اول سوره رو دارم با تو تجدید عهد. عهد ما با امام زمان چیه؟ امام زمان مظهر کیه؟ مظهر خدا دید. عهد با امام زمان یعنی عهد با خدا. مکه مشرف شدید، خدا قسمتتون کنه با معرفت، میگن طواف رو از محاذات حجر الاسود باید شروع کنید، دستتون میرسه دست رو بزنید به حجر، نیت کنید شروع کنید، نمیرسه از دور دست کن بدید. روایتی که امام سجاد داشت برای فلسفه حج میفرماد این که دست رو بزن به حجر شروع کن یا از دور دست کن بده برای حجر الله اکبر بگو شروع کن، یعنی حجر الاسود مظهری از خدا در این عالمه. ما دست به او میزنیم یعنی داریم دست میدیم با خدا، کنایه است، داریم بیعت میکنیم، خدا شروع کردم، الله اکبر، دیگه دارم دورتو میگردم. وقتی دورتو میگردم چیزای دیگه رو کنار گذاشتم، لذا وقتی حرکت میکنیم اون از کار رو هم به زبان میاریم. حالا میخوایم با امام زمان عهد ببندیم، حجر در مقابل امام چی؟ دست خدا، دست به دست امام زمان دادن، این دست به خدا دادن. لذا هر صبح بگم یا حجت ابن الحسن، دارم با شما تجدید پیمان میکنم که منو تو این راه ثابت قدم نگه داریم. خب اینو در خودمون و اینو میگیم. برادرم اگه اومدیم تو کوچه نگاه به نامحرم کردیم، پیمانمون رو شکستیم. اگر اومدیم تو خیابون خدایی نکرده ظلم به یه بنده خدایی کردیم، پیمانمون رو شکستیم. وقت فردا صبح دوباره میخوام دعای عهد بخونم. حالا که میخوام دعای عهد بخونم، به معانیش دقت کنم، کار روز گذشتم هم تو نظرم بیارم، روم میشه با امام زمان دوباره تجدید پیمان کنم. اینجا دو حالت داره، یا باید رها کنم ناقابلش کنم، من دیگه پیمان نمیبندم، یا این که میگم آقا غلط کردم، دلم میخواد بنده خوبی باشم، من رد نمیشم، وای میسم اینجا و میخوام که عنایت کنم. بذارید این جمله رو بگم، میشم تو کشید سری. شما در دعای کمیل میخونید صبر تو علی حر نارک و کیف اصبر علی فراقک. آتش جهنمی که میخوای برای من مقدر کنی، خدا اونو ممکنه تحمل کنم، ولی منو از خودت برانی چگونه تحمل کنم؟ اینو ما بیایم تو دعای عهد با امام زمان بگیم. چه جوری؟ فرض بفرمایید یه عالم ربانی، یک انسان با شخصیت معنوی، بنده فهمیدم که احتیاج به این استاد دارم، باید برم در خونش از او درس بگیرم. 2 روز، 3 روز، 5 روز، 10 هفته، 20 هفته رفتم خدمتش، درو باز میکنه، لبخند میزنه، بفرما خسته نباشی، یه چایم جلو من میگذاره، سوالتو بپرس، منم با شارژ میشم از اتاقش خونش میام بیرون. حالا امروز صبح میرم در خونش در میزنم، درو بسته، از پشت در بسته میگه راد نمیدم برگرد. من اگر بفهمم، خوب عنایت بفرمایید، یه وقت نمیفهمم میگم ول کن، راه نداد راه نداد، اینقدر جایی که درش بازه که میرم اونجا. ولی اگر بفهمم این کسی است که تمام سعادت من وابسته راه دادن اوه، چی میگم؟ پشت در خونه میشینم میگم آقا شما بی خود نیست که درو بستید، شما انسان عادلی هستی، تا حالا 10 سال برای من کار کردی، وقت برام گذاشتی، چرا درو این 10 سال نبستی؟ حالا که بستی از من خطایی سر زده، من رد نمیشم، بیایید میخواید سیلی به من بزنید بزنید، ولی در خونتون رو باز کنید. میگیم یا نمیگیم؟ میگیم اگه میخواید آقا با لگد بزنی منو از دم در، لگد بزن، اگه میخوای گوشم رو بکشی بکش، ولی منو از خونت بیرون نکن، چون من احتیاج بیرون خونه دارم. این معلم معمولیه، اما امام زمان علیه السلام رو من میتونم از در خونش خارج کجا برم؟ لذا این دعای عهد یک سخنش اینه آقا من میدونم بد کردم، ولی گوشمو بکش، سیدی رو به صورتم بزن، اما منو از در خانه خودت جدا نکن، بگذار من با شما مرتبط باشم. اگه با شما مرتبط بودم و وقت زندگیم یه شکل دیگری پیدا میکنه، که انهم لا یعلمون، نمیدونن یا نمیخوان بدونن یا میدونن خودشونو به نادانی میزنن. اگر واقعا نمیدونیم بریم یاد بگیریم، اگر میدونیم خودمونو به نادانی نزنیم، و اگر نمیدانیم میتوانیم یاد بگیریم. احساس کنیم که یک مسئولیت بزرگی رو شونه ماست که یه مقدار از وقتمون رو برای این دانایی ها به کار ببریم انشاءالله. خب این آیه این مقدار اجازه بدید کافی باشه. ایام ایامی است که اهل بیت در شام دیگه علی القاعده، حالا با چند روز اختلاف از نظر کیفیت برگشتشون و اینها، من اجازه بدید وارد اون جزئیات تاریخی نشم. اهل بیت رو از کربلا به کوفه آوردن، مدتی در کوفه زندانی بودن، از اونجا اینا رو حرکت دادن به سوی شام بردن. کیفیت ورود به شامشون رو یک اشاره کنم و امشب دلم میخواد بریم سراغ دختر 3 ساله ابی عبدالله الحسین در خرابه های شام. حالا نمیدونم همین ایام حالا تو خرابن یا نه، شما پدر مادرایی که دختر خردسال تو خونه دارید، شما جوانترایی که خواهر خردسال تو خونه دارید و کسانی اگر دختر خردسال تو خونه دارن که در خردسالی پدرشون رو از دست دادن تو نظر بیارید. من اینو دیدم تو زندگیم پیش اومده، برخورد کردم با دختری که در 3 سالگی پدرش رو از دست داده بود، در دوران رشدش توجه به او به چه صورته. خب دختر میدونید وابستگیش به پدر، علاقه مندیش به پدر، شیرین زبانی دختر برای پدر، به تعبیر خودمونی بگیم خودشو برای پدر لوس کنه، بخواد ناز و نوازش پدر، اینا طبیعیست در خلقت و در ذات و سرشت. اما پدری چون ابی عبدالله الحسین علیه السلام باشه که محبت و عاطفه ابی عبدالله به دیگران به چه میزانه، با یه اشاره بگم رد بشم، گفت عده‌ای با ابی عبدالله تو مدینه نشسته بودیم، یه بنده خدایی از راه رسید به امام حسین عرض کرد آقا نیازمندم، تا رفت ادامه بده حضرت جملهشو قطع کردن، تشریف بردن اندرون، بعد از یه پنجره ای صداش زدن، طرف اومد پشت پنجره، ایشون دستشون از تو پنجره بیرون دادن، یه مبلغ قابل توجهی به او دادن، اون طرف که رفت امام علیه السلام تشریف آوردن تو جمع نشستن، جمعیت با آقا عرض کردن آقا شما نذاشتید ایشون حرفشون رو ادامه بده، بعدم از پشت پنجره به ایشون دادید و زود ردشون کردید. فرمود ندیدید وقتی که داشت درخواست میکرد عرق خجالت رو پیشانیش پیدا شد؟ نخواستم بیشترین انسان آبرومند خجالت بکشه و لذا از پشت پنجره بهش دادم که زود بره چشمش به من نیفته. یبن الزهرا تو رو به مادرت فاطمه قسم از میدهیم، این عرق شرم ما را از گناه و آلودگی بر چهره ما ببین و نظر عنایتت رو شامل حال ما بکن. امامی که اینگونه عنایت داره، حالا محبتش به بچه ها و خانوادش هم چگونه باید باشه؟ اونم دختر خردسالی مثل رقیه، اونم این ایامی که میدونه میخواد به سوی شهادت بره، با او قطعا محبت بیشتری نشون داده. حالا گذشته و گذشته، این دختر از عصر روز عاشورا دیگه پدر رو ندیده، اما زینب سلام الله علیها تمام وجودش رو گذاشته برای نوازش و دلجویی. شاید علامان نقل بنا به نقلی وقتی سوال میکنن از عمشون، عمه جون بابای ما چی شد، کجا رفت، چرا نیومد، چرا سری به ما نمیزنه، اگر ظاهرا متوجه قضایا نشده باشه که اونم یه بحث دیگری داره، حالا من یه بحثی دارم کاری بهش ندارم، حضرت زینب طبق مأموریت فرموده باشن دخترم بابات به سفر رفته. خب دروغ هم نیست، چون سفر آخرتی هم یک سفره، اونم نوعی سفره که الان بچه رو یه جوری آرامش بده. آخه عمه جون این چه مسافرتیه که طول کشید سری به ما نمیزنه و این همه مشکلاتی که تازیانه میزدن به رقیه، عمه جون بابام از سفر اومد به اون میگم ما رو تازیانه زده، از اسب زمین افتاد در بین راه شام. یه وقت زینب کبرا متوجه شد دختر خردسال ابی عبدالله نیست، فرموده باشد کاروانیان کاروان رو نگه دارید، میخوام برگردم دختر خردسال ابی عبدالله رو پیدا کنم، ولی وقتی که به دختر برسه بگم عمه جون بابا از سفر اومد به اون میگم که از اسب زمین افتادم، پاهم تاول زد، در این بیابونها دویدم. معمولا قدرتمندان و حکام زمان کنار کاخشون یک خرابه ای نگه می داشتن. خرابه که میگن یعنی چهار دیواری داره، سقف نداره. اسرا رو برای تحقیر در این خرابه نگه می داشتن که بگن ببینید اگه کسی با ما در بیفته به این روز میفته. اونایی که شام رفتن الان حرم حضرت رقیه رو در نظر بیارن، محل کاخ معاویه و یزید رو هم از نظر مکانی در نظر بگیرید، نزدیک همه. این مکان رو به عنوان خرابه نگه داشته بودن. اهل البیت ابی عبدالله رو تو این خرابه که روزها آفتاب بر اونها بتابد، شبها هم اگر سرد است و باران میباره سقف نداشته باشه، چند روزی در این خرابه نگه داشتن. یه شب یزید دستور داد برای اینکه دل این اسرا رو بیشتر بسوزانیم، سرهای شهدا رو به نیزه بزنید، نیزه ها رو بیارید کنار دیوار خرابه تکیه بدید. اینا توی خرابه که هستن چشمشون به این سرهای بریده بیفتد، دلشون بیشتر بسوزه. یکی از این شبها دستور داد سر ابی عبدالله رو هم بفرستید. به نگهبانها گفت سخت باید مواظب سر ابی عبدالله باشید. نگهبان سر ابی عبدالله میگه سر رو به نیزه زده بودم، به دیوار خرابه تکیه دادم، یه وقت دیدم دختر خردسالی هی میاد کنار دیوار خرابه، یه نگاهی به این سر بریده یه بالای نیزه میندازه، یه نگاهی به چشم من بیدارم یا خوابم. وقتی دید چشمم باز، دخترک میلرزید و به خرابه برمیگشت. تصمیم گرفتم خودم رو به خواب بزنم. یه وقت دیدم دختر پاورچین اومد، این نیزه رو گرفت به زمین خوابون، سر بریده رو از نیزه جدا کرد، دوان دوان به خرابه آمد، صدا زد عمه جان بابام از سفر برگشته. چیزی نگذشت دیدم زینب آمد در خرابه و میگه غساله خبر کنید، میخوایم این دختر رو امشب دفن کنیم. غساله آمد بدن رقیه رو برهنه کرد، غسل بداد، گفتان نگید این دختر به چه بیماری از دنیا رفته، غسلش نمیدم. چرا؟ چون تمام بدن دختر سیاه شده.